دست خارج فقه و ساچ ویری دو یازه دوازه نور دو
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر الزمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين خلنا على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اون مطلبی که در مورد کامل زیارت عرض میکردم که این اعتذار از اینه که اگر احیانا کسی یک چیزی دید به تقصیر و اینها نسبت نده، شبیه این غیر از مطالبی که قبلا گفتم توی مقدمه فهرست و مقدمه رجال شیخ، تو مقدمه نهج البلاغه هم هست. اون سید رضی لا عدی مردالک انی احیط و اقتار جمعی کلامی علیه السلام یه عبارت مفصلی داره که خلاصه ندید که من کوتاهی کردم امثال اینها. تو مقدمه استفسار هم هست، تو حالا تو مقدمهش نیست دارن، این توی مقدمه مشیخی استفساره. فانی لا ادعی انی احیط العلم به جمیع ما روی فی ها زرفن، خیلی عبارت هم شبیه عبارت کامل زیاراته. فانی لا ادعی انی احیط العلم به جمیع ما روی فی ها زرفن لان کتب اصحابنا رضی الله عنهم المصنفه و الاصول المدونه فی هذا الباب کثیرتون جدا و ربما ما یکون قد شذ منها شیء لم اسفر به فان وقع علیها انسانون لا ینسبون الى التقصیر و التعمد فان على كل انسان ما یقدر علی و یبلغ جهد و طاقت و قدرت. این هم این عبارت احتمالاً الان بگردیم شبیه این تو عبارت های سوره دیگه هم پیدا بشه. من دنبال سوره دیگه میگشتم اینا رو از جهت یواش میگه داد نمیشه. خب بحث سر این بود که یکی از شواهد وثاقت یزید کناسی عرض کنم خدمت شما وقوع در کتب مفتابه است. این عبارت حاجه ها رو خوندیم. حاجه ها در ضمن به تهذیب و اینکه مرحوم شیخ در تهذیب مناقشه نکردن در یزید کناسی و فقط در تأویل این روایت صحبت کردن، به اون هم تو این بحث اشاره کرده بودم. من خواستم یه مطلب کلی‌تر دنبال کنیم که اصلا تهذیب آیا جزء کتب مفتابه هست نیست، تو این استدلالات دخالت داره. در مورد تهذیب یه اشاره‌ای به سبک نگارش مرحوم شیخ در تهذیب بشه بعد نیست. مرحوم شیخ ابتداءً کتاب تهذیب رو به عنوان شرح رساله مقنعه شیخ مفید آغاز می‌کنه و بناش هم این بوده که هر مسئله مسئله ذکر کنه و استدلال کنه بر کل مسئله، در مرحله اول با ادله قطعیه، در مرحله بعد با احادیث اصحابون المشهور فی ذلک استدلال کنه. اگر روایت معارضی بود روایت معارض رو بیاره و بین روایت معارض و روایت قبلی جمع کنه، و بعد از اینکه اینها رو جمع میکنه و اینها، یک شاهد جمعی هم برای این مطلبش بیاره. در نتیجه احادیث کتاب سه قسم میشن: یک قسم ادله، یک قسم معارضات، یک قسم شاهد جمع. بعدیشون میبینه که بخواد به این سبک ادامه بده که کتاب خیلی طولانی بشه، از سبک اولیش عدول میکنه، سعی میکنه که هر چی روایت هست همه روایات رو بیاره و دیگه مقید به متن مقنعه نباشه. خب باز بر میگرده تو اون بابهای قبلی که مقید مقنعه بوده، روایت هایی رو که نیورده بوده اونها رو در باب زیادات میاره. اینه که پنج جلد اول تهذیب بابهایی داره به نام باب زیادات که تمام روایت های دیگر رو تون بابها ذکر کرده، ولی از جلد پنجم به بعد دیگه باب زیادات نداره، احتمالاً اون قسم بعدی بوده که ایشون دنبال کرده. مرحوم شیخ چندین مرحله در تألیفش، حالا نمیخوام وارد تمام مراحلش بشم، ولی در حال از بعد از جلد پنجم گویا بنای بر استقصا داشته و بازگشته و اون روایت هایی رو که نیورده اون روایت ها رو توی باب های زیادات گنجونده. خب اینجا این یه کلیت سبک تألیف تهذیب. ما یک بحث در مورد اون روایت هایی هست که به اون ساختار به اصطلاح دلیل و فتوا و به اصطلاح به اون ساختار سگانه، در اون قالب سگانه روایاتی که ادله هستن، روایاتی که متعارض هستن و روایاتی که شاهد جمع هستن، یکی تو اون ساختار صحبت میخواییم بکنیم که آیه شیخ مینا فتوا میده یا فتوا نمیده، یکی هم روایت های دیگه که تو اون ساختار قرار ندارند و حالا یا تو باب زیادات هستن یا تو بعضی باب های دیگه هم. همه باب ها اینجور نیست که شرح مقنعه باشه، ساختارش گاهی اوقات به هر حال تغییر کرده. در مورد اونها ببینیم آیه شیخ مینا فتوا میده نمیده یا نه. خب در مورد روایاتی که ادله هستن که خب روشنه که میش فتوا میده دیگه، اصلا ادله فتوای ایشون هست. روایات هایی که به عنوان معارض ذکر میشه، خب ممکنه بگیم که اگر ایشون مناقشه یه سندی نکند معناش اینه که اون روایت رو از جهت سندی تام میدانسته است، از جهت سندی تام میدونسته است، ولی این مطلب ظاهرا درست نیست. چون مرحوم شیخ، من حالا عبارت مرحوم شیخ رو میخونم در مورد همین روایت متعارض. خب ایشون ابتدا تو مقدمه تهذیب ذکر میکنه که من هر مسئله میخوام ذکر کنم و استدلالاتش رو ذکر میکنه که ابتدا ادله قطعی، بعد حالا یا آیات قرآن یا سنت قطعیه، ثم اذکر بعد ذلک ما ورد من احادیث اصحابون المشهور فی ذلک، بعدش میگه و انظر فی ما ورد ذلک مما ینافیها و یضادها و ابین الوجه فیها اما به تأویل اجمع بینها و بینها او اذکر وجه الفساد فیها اما من ضعف اسنادها او عمل الاصابه به خلاف متضمنها. بعد یه توضیحات میگه اگر نبود چی کار بکنیم، تحقیر چی، یه بحثایی داره. در ادامهش میگه و مهما تمکنتو من تأویل بعض الاحادیث من غیر ان اطعن فی اسنادها یا اسنادها فعنی لا اتعدا. اگر بتونم با جمع عرفی و تعویل مشکل تعارض رو حل کنم دیگه وارد بحث طعنه در اسناد نمیشه، چون طعنه در اسناد در محل بعد قرار داده. بنابراین ممکنه یک سند یک روایت رو هم معتبر ندونه، ولی روایتی که به عنوان معارض آورده، ولی چون تعویل و وجه جمع بین اون و روایتهای دیگه میدیده نیازی ندیده باشه به اینکه ضعف سندش رو ذکر کنه. احتمال میدم ایشون جاهایی ضعف سند رو ذکر میکنه که خیلی به اون تعویل دلقرص نمیشه. خب تو بعضی جا هم تعویل میکنه هم به اصطلاح تن در سند وارد میکنه. فکر میکنم جاهایی که خیلی نسبت به اون تعویل دلقرص نیست بحث چیز رو ذکر میکنه، به اصطلاح تعویل در اسناد رو هم ذکر میکنه. بنابراین مجرد عدم تن در اسناد مشکل هست که شاهده بر این باشه که شیخ اون سندش رو غیر متعون میدونسته. حالا تازه غیر متعون دونستن هم غیر از صحیح دونستنه. ممکنه یه روایتی متعون نباشه ولی صحیح هم نباشه. متعون یعنی کسی که راویاش ضعیف باشن، مضعف باشن، اما جایی که راویاش شناخته شده نباشن. اینجا من هیچ جا ندیدم، حالا جایی که راوی ها مرسل هستن اونجا خب مناقشه میکنه، ولی راوی که مشخص باشه یه جایی بگه که این راوی مجهول الحاله همسایه، یادم نمیاد تو کل تهذیب جایی مرحوم شیخ یه همچه مناقشهی در سند کرده. زیاد میگه مثلا راوی ضعیفه، راوی نمیدونم کذابه، راوی غیر قابل اعتماده، امثال اینجور چی داره میگه، اما اینکه راوی رو نمیشناسیم کیه و چیه و امثال اینها در غیر روایت مرسل من ندیدم. روایت مرسل میگه این مرسل هست و یجوز ان یکون راوی غیر ثقه امثال اینها، این تعبیرات تو مرسلات هست، اما در غیر مرسلات در راوی معین یادم نمیاد جاییشون به اصطلاح مجهول الحال بودن راوی اشاره کرده باشه. خب بگذاریم. بنابراین روایت های معارض هم نمیشه به عنوان روایت های مفتابه، یعنی روایت هایی که شیخ صلاحیت افتاء اونها رو قبول داشته باشه و صحیح الاسناد بدونه. اما روایت های شاهد جمع که دسته سوم هستن، روایت های شاهد جمع هم ممکنه تصور بشه که اینا به هر حال شیخ میخواد به وسیله اینها بین دسته روایات جمع کنه، علال قاعده باید اونها رو حجت بدونه و شایسته افتاء بدونه. ولی توضیحیشون در مورد علت آوردن روایت شاهد جمع میده، اون توضیح مشکل میکنه که این روایت رو هم ما روایت های معتبر سندی در نزد شیخ بگیریم. ایشون میگه که و اجتهدو، بعد از اون عبارت که نقل کردم این عبارت داره، و اجتهدو ان اروی فی معنا ما اتاول الحدیث علی حدیثاً آخر یتزمن ذلک المعنا اما من صریح او فتوا حتی اکون عاملا علی الفتیا و تعویل بالاثر و این کان هازا مما لا یجب علینا لکنه مما یونس بالتمسک بالاحادیث. برای اینکه به هر حال انس با کسانی که معنوس با احادیث هستند و امثال اینها با احادیث به این تعویلات بیشتر دلگرم بشن، من اینا رو می واجب نیست، ولی یه چیز خوبی هست و یه چیز استحبابی و به عنوان معید و امثال اینها شاهد جمع ها رو میاره. اگر به عنوان معید بخواد ذکر کنه نیازی نیست معید ها و اون چیزهایی که به عنوان ممایون از صبح ها خلاصه هستن از جهت سندی معتبر باشه. این دست سوم هم مشکل هست ما بگیم که به اینها شیخ صلاحیت افتاء به اونها رو قبول داره. اما اون جایی که در اون ترتیب های سگانه هم نیست، اونجا مشکل هست بگیم شیخ اینا رو میگه صالح و فتوا هستن، که بسا شیخ مجموعه روایاتی که در مسئله هست بخواد جمع‌آوری کنه. توی مقدمه مشیخ تهذیب یا یه جای دیگه ایشون میگه که من تمام روایات اصحاب رو جمع کردم و امیدوارم که جز شاذ نادر الا شیء یسیر شاذ نادر، چیزی از دست من فوت نشده باشه. بنابراین هدف نهایی شیخ در تألیف تهذیب جامعه نگاریه. اون نکته‌ای که تقسیم بندی که عرض می‌کردم بین جامعه نگاری و معتبر نگاری خیلی روشن نیست شیخ در صدد معتبر نگاری به اون معنا باشه. البته میگم اونایی که به عنوان استدلال میگه خب طبیعتاً اونا معتبر میدونه که بهش استدلال میکنه، ولی کلیت کتاب، اون هدفی که در نهایت دنبال میکنه، اونها رو مشکل هست که ما بگیم که اونها رو بهش فتوا میده. این توضیح در مورد تحلیل. نه، همه جا فتوا ذکر نمی کنه. یعنی بعضی بابها، نه بعضی بابها اصلا فتوایی رو ذکر نمی کنه بیاره. این در این قسمت، این قسمت اول کتابه. اول کتاب بنا داشته که فتواها رو بیاره، بعد عوض شده. این عبارت مقدمه تهذیب بود، مقدمه تهذیب رو قبل از تألیف نوشته. بعد از تألیف تو مقدمه مشرقه میگه من از این روش عدول کردم، روشم رو تغییر دادم، روش دیگری رو دنبال کردم. تو اون روش میخواسته همه احادیث رو بیاره، المتفق منها و المختلف. من الان نیوردم عبارت مقدمه تهذیب و مقدمه استفسار مراجعه کنید، اونجا عبارتش واضح هست که ایشون میگه من از اون سبک اولیهی که بنا داشتم عدول کردم. انشالله اگر خدا توفیق بده فرصت پیدا کنم برگردم به همون سبک اولیهی که دنبال کردم، مطالب رو دنبال کنم. جلد اول به خصوص جلد اول تهذیب خیلی مفصله، خیلی هم مبسوط و جالب هم هست. بحثای آلمانی که تو جلد اول تهذیب هست بحثای بسیار عمیقیه و خیلی مایه تعجب. شیخ موقع نوشتن تهذیب به اصطلاح یه چیزی زیر 30 سال داشته، چون موقع وفات مرحوم شیخ مفید که این کتاب در حیات شیخ مفید نوشته شده، مرحوم شیخ 28 سالش میشه بوده. 385 ولادت شیخ طوسیه، 413 وفات شیخ مفیده. 13 28 ساله بوده که شیخ مفید از دنیا رفته و جلد اول رو که قسمت اصلی کتاب اون هست و امثال اینها در زمان شیخ مفید نوشته، خیلی هم عالمانه نوشته. خیلی که جلد اول جالبه، اصلا مدل کار بحث و خیلی بالا پایین میکنه مطالب رو. میگم حد اکثر 28 سالش بوده موقع تألیف این کتاب. احتمالا خب بعدن دیگه شیخ مفید که از دنیا میره مسئولیت هایی که متوجه شیخ میشه خیلی بیشتر میشه. و تو جلد اول عرض کردم جلد اولم دو قسمت داره، یه قسمت قسمت اصلی، یه قسمت زیاداتشه. زیاداتشو بعدن اضافه کرده. اون قسمت اصلیش هم همون سه قسمی که عرض کردم، ادله، شاهد جمع و متعارضات شاهد جمع. نسبت به ادله همینجوره، نسبت به ادله در سایر جلدهاش هم با هم میگیم. نمیخوایم بگیم حتی جلد آخر هم اگه ثابت باشه دلیل، یه فتوا آورده زیلش دلیل آورده، همین مطلب هست در کل کتاب. حالا مثلا تو کتاب نکاح به خصوص باز هم همون چارچوب متن مقنعه رو میاره شرح میکنه، امثال اینا. گویا ترتیب کتاب به ترتیب چیز نبوده، چون مثلا کتاب نکاح رو هنوز همون چارچوب شرح مقنعه توش حفظ شده. احتمال میدم کتاب نکاح رو زودتر از کتابهای دیگه نوشته، چون چارچوبش همون چارچوب اولیه است. از کردم تو اون چارچوب اولیه نسبت به چیزهاش، نسبت به روایات ادلهش همینجوری اونها رو شاهد چیز به اصطلاح دلیل میدونسته، ولی نسبت به معارضات و شاهد جمع ها، اونا معارضات که خب توضیحش رو عرض کردم، شاهد جمع هم به عنوان معید ذکر میکنه، چون به عنوان معید ذکر میکنه نه به عنوان دلیل، اون مشکل هست که اونها رو ما بپذیریم که ایشون بهش فتوا میده. خب این یک بحث صغروی در مورد کتب مفتابه ها. اما بحثای کبروی که در مورد این هست، بحث اول قاعده اکثار روایت اجلا هست. در مورد اینکه اجلا چقدر از یزید کناسی روایت کردن، مجموعاً من کل روایت یزید کناسی رو بررسی کردم و با حذف مکررات
13 روایت کلن من پیدا کردم. از این 13 تا روایت 6 روایتش رو ابو ایوب خراز نقل میکنه، حالا آدرساش اینجا هست. ببینید حالا آدرساش هم سریع بگم که ثبت شه. روایت اول کافی جلد 3 صفحه 260 حدیث 38، دومی کافی جلد 6 صفحه 82 روایت 32، به نقل از او در تهذیب جلد 8 صفحه 72، روایت سوم کافی جلد 6 صفحه 161 حدیث 34 و همین روایت در تهذیب جلد 8 صفحه 16 و همچنین در فقیه با تعبیر برید ابن معاویه، همون روایت برید ابن معاویه که گفتیم همینه. چهارمی کافی جلد 7 صفحه 192 حدیث 2 و تهذیب جلد 10 صفحه 20 و در فقیه جلد 4 صفحه 36 حدیث 5028 نقل کرده، عن ابی ایوب در سقط شده. روایت پنجم کافی جلد 7 صفحه 198 حدیث 2 و در تهذیب جلد 10 صفحه 38، حالا رقم های تهذیب رو ننوشتم، بعدن تکمیل میشه بکنید. بعدیش روایت ششم تهذیب جلد 7 روی رقم 382 رقم 20 و البته در ذیلش یک متن خیلی مفصلی رو نقل کرده، میگه با حاضر زیاده وجد تو ها فی کتاب المشرقه ان یزید الکناسی. البته این روایتی که میگیم بعضی هاش روایت خیلی مفصلی هم هست، مثل همین روایت ششم که روایت مفصلیه. اینا ابی ایوب خراز راویشه. پنج تاش هم هشام ابن سالم راویش هست، کافی جلد 1 صفحه 382 روایت 1 که همین روایت در قصص الانبیای راوندی صفحه 266 رقم 307 وارد شده، قطعه از این روایت در کمال الدین صفحه 233 رقم 39 وارد شده. روایت دوم کافی جلد 5 صفحه 416 روایت 9 هست. این روایت رو همون روایت جالبی بود که قبلا عرض کردم، روایت جالبی از جهاتی، بد نیست من بخونم چون رو عنایتی دارم از غیر اون جهت جالبش. اون اینه که میگه ان رجلا من اصحابنا تزوج امرأة فقال لي احب ان تسأل عبد الله عليه السلام و تقول له ان رجلا من اصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه كان يلاعب امها و يقبلها من غير ان يكون افضل اليها، قال فسألت ابو عبد الله علیه السلام فقال لي كذب مره فليفارقها. خب میگه رفتم اونجا بهش گفتم و اون به خدا قسم که این کارم نکرد و زنش رها کرد و تا آخر روایت. این روایت یه نکته ای توش هست ولی راویش خودش هست، اینی که اولا میگه رجلن من اصحابنا، ازش میومدن سوال میکردن که برو برای ما از امام علیه السلام مسئله بپرس یا مسئله رو به ما بگو، و امام علیه السلام هم تعبیرش این هست که مره و فلیفارق ها، بهش دستور بده که زنت رو طلاق بده، یعنی یک نوع جنبه گویا چیزی داشته که یک آمریتی داشته میتونسته به افراد امر کنه و دستور بده. امام هم میگه بهش دستور بده که خلاصه چی؟ نه ولو به اعتبار امام، ولی به هر حال به هر کسی نمیگن مرهو برو دستور بده امثال اینها. این مرهو یک عنوانیه، باید یک شخصیت و یک چیزی داشته باشه. این رو برای این جهت میگم چون یه عبارت های دیگهی بعدن ذکر میکنیم که اونها ازش استفاده میشه. دارقطنی در مورد برید کناسی، یزید کناسی رو به عنوان برید ذکر کرده، میگه شیخون من شیوخ شیعه، و از نحوه چیزهاش هم به دست میاد که از شیوخ شیعه بوده و از کسایی بوده، شخصیت های برجسته‌ای بوده که به هر حال مطرح بوده. و حاج آقا هم در بعضی از یه جایی تعبیر دارن که از نحوه سوال پرسی های یزید کناسی پیداست یک فقیه مبرزی بوده، خیلی سوالات ریز و دقیقی سوال میکنه. حاج آقا در کتاب نکاح جلد 11 صفحه 4007 درس شماره 431 دارن یزید کناسی در این روایت سوالات متعددی کرده است که معلوم میشد او فقیه مبرزی بوده است. از نحوه سوال پرسیای یزید کناسی هم شما ببینید خیلی سوالات ریزکاری، اینجوری باشه چجور، اونجوری باشه چجور، اینجور باشه. یک سوالی هم در کافی جلد 1 صفحه 382 حدیث 1 داره. اکان عیسی بن مریم هین تکلم فی المد حجت الله علی اهل زمانه، بحث اینه که در همون بچگی حجت بود یا بعدن حجت شد. یه به عنوان یک دانشمند سوال میکنه، نحوه سوال کلامیش رو ببینید چه جوری سوال کرده. سوالات این است که خب بچه هست چجوری بچه میتونه حجت باشه، نمیدونم سوالش، ببین خیلی روایت جالبیه و نشانگر اینه که یک آدم دانشمندی داره سوال میکنه. سوالات یک شخص عادی بی سواده که اینجور چیزا سرش نمیشه نیست. بله خب، مجموعه سوالاتی رو که یک شخص میکنه متفاوت هست با سوالاتی که خب از اینم این روایت. روایت بعدی کافی جلد 7 صفحه 76 که همین روایت مفصل ارث است. ابن که اولا بکم ابن کی همینجور یکی مصداقهای مختلف رو امام علیه السلام برش بیان میکنه که شاید خود همین هم معید اینه که یک نوع مرجعیتی داشته بهش مراجعه میکردن، نیاز بوده تک تک این موارد رو بدونه. و این چیزه که همین در تهذیب جلد 9 صفحه 268 وارد شده، در اختصاص صفحه 333، کافی جلد 8 صفحه 333 حدیث 535 هم روایت چهارم هشام ابن سالم هست که تعویل الایات صفحه 167 و همچنین تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 349 حدیث 220 این روایت درش نقل شده. روایت بعدی روایت پنجم غیبت نعمانی صفحه 163 حدیث 2 هست که مثلش در 228 حدیث 8 هست. بعدیش روایتی هست که جمیل ابن صالح نقل میکنه که کافی جلد 8 صفحه 155 حدیث 144 هست. بعدیش روایت علی ابن رعاب هست که روایت اینه از تهذیب جلد 8 صفحه 90. این روایت اینه: لا ترس المخیر من زوجها شیئا لان الاسمت قد قطعت فیما بینها و بین زوجها من ساعتها. بعد مخیره ظاهرا یکی که تو ذهنم هست یعنی کسی که خیار از فسخ معامله، فسخ خیار فسخ داره و خیار فسخش رو اعمال میکنه و از طلاق نمیگیره. زن گاهی اوقات در بعضی موارد خیار داره، خیار فسخ. این خیار فسخ که اعمال میشه، زن از همون لحظه منقطع میشه. که این روایت قطعه ای از یک روایت مفصلتری که به اصطلاح راوی اون رو تکه تکه کرده، ولی تکه تکه کردن جالبی هم هست. روایت اصلیش این هست: لا ترسل، این تکه این بود، لا ترسل مخیره من زوجها شیئا لان الاسمت قد انقطعت فی ما بینها و بین زوجها من ساعتها. روایت اصلی این هست: لا ترسل مختلعه والمخیره والمبارات والمستعمره فی طلاقها هؤلاء لا يرثن من ازواجهن شيئا في عدتهن لان الاسمت قد انقطعت فيما بينهن و بين ازواجهن من ساعتهن. چهار طایفه است. این چهار طایفه رو، یه طایفش که کنده مورد نیاز بوده اون طایفه رو جدا کرده و قطعات مختلف روایت رو نسبت به او جدا کرده. علاوه تناسبات یاد چیز افتاده، ما پریروز بعد از اقوام مرحوم شده بودن تلقینشو من خوندم و اینها. یکی از مشکلات تلقین خوندن وقتی زن هست این که چجوری اعراب مذکر مؤنثاشو جور کردن و حواس آدم جمع هست که امثال اینا. اینم در واقع روایت رو چون چهار تیکه بوده، تیکه‌هاش رو تیکه‌های مختلفش چجوری حالا جفت و جور کنن، عبارتای مفرد و جمع بودنش رو چجوری چیز کرد. یه برد خدایی بود یاد دیدم تلقین داره میخونه اینا رو، هی میخواد میگفت تبارکه و تعالی گفته بودن همه که گفت تبارکه و تعالی و امثال اینا معناهاشو بلد نبود. خب این مجموعه روایاتی که یزید کناسی داره، خب من به نظرم اگر کسی از این مجموعه روایت‌های خاصیه، از جهت کمی تعداد اینقدر زیاد نیست که ما مطمئن بشیم که این رو راوی ثقه میدونستن، ولی روایات، اول روایت طولانیه، روایت های ویژه‌ایه، عمده روایت، روایت فقهی خاص امثال اینها، اگر کسی مدعی بشه که از مجموع اینها ما مطمئن میشیم که این راویان اون رو ثقه میدونستن که این روایت های فقهی الزامی خاص رو ازش نقل کردن، گزاف نیست. ولی خب دیگه مقداری به اصطلاح ذوقی به نظر میرسه که ببینید. حالا من توضیح بدم در مورد این مطلب. در مورد اکثار دو گونه، اولا این نکته اول بگم، یه بحث این هست که تو جلسه دیروزم اشاره کردم، اون رو میخوام دنبال کنم. آیا اکثار ما میخواییم ازش استفاده کنیم که راوی او رو ثقه میدانسته است، یا مستقیماً وثاقت راوی رو میخواییم اثبات کنیم؟ اگر وثاقت مرویون ان اندر راوی رو بخواییم اثبات کنیم، باید هر راوی که دست میذاریم روش اون راوی اکثار داشته باشه. بنابراین فرض کنید یک نفر اگر مثلا 50 تا روایت داشته باشه، این 50 تا روایت رو 20 نفر نقل کرده باشن، هر نفر یک دو تا روایت نقل کرده باشه، ما در مورد هیچ راوی کثرت نداشته باشه، این مشکل هست. طبیعتا نمیشه گفتش که این راوی اون رو ثقه میدانسته است، از اون باب مشکل هست. ولی یه تقریب دیگه این هست، اون اینه که در واقع چون معمولا روایات برای عمل نقل می شده، این که راوی اول این رو با قرینه خارجی اعتبارش باید ثابت شده باشه، راوی دوم نمیدونم اعتبارش ثابت شده باشه، راوی سوم، اینا مستبعد هست. ما ممکنه بگیم که از مجموع اینها این مطلب استفاده میشه که فل جمله بعضی از راویه اینو ثقه میدونستن، فل جمله بعضی از این راویه ها به جهت وثاقت او رو به چیز هست. و این هم یه روش دیگری هست غیر از اون دو روش. یه موقعی ما دست میذاریم میگیم این راویه خاص او رو ثقه میدونسته، اون یه بحثه. یه بحث دیگه این هست که ما میگیم از مجموع روایت هایی که این مجموع روایت نقل کرده، فل جمله میفهمیم که بعضی از این روایت او رو صدا میدونستن. این اگر اینجوری باشه، اگر همه این راویا ثقه باشن به درد میخورن، ولی اگر همه این راویا ثقه نباشن، فرض کنید 20 تا راوی اینجا وجود داره، 20 تا راوی مثلا 10 تاش هم ثقه است، 10 تاش ثقه نیست، میگیم فعل جمله بعضی از این راویه رو ثقه میدونستن. حالا بعضی شاید اون بعضیه غیر ثقه باشن، ولی اگر همه راویه های شخص ثقه باشن، از 20 نفر هر 20 تاشون ثقه باشن، هر 20 تاشون ثقه باشن، اینجا این به درد میخوره، برای اینکه اثبات بشه فعل جمله بعضی از اینها ثقه میدونستن. اما اگر اونجایی که بعضی از اینها ثقه نمیدونستن، باید بریم به راه حل دیگه، اون راه حل که بگیم از این همه روایاتی که افراد مختلف نقل میکنه، ما کشف میکنیم مستقیما وثاقت رو، نه از راه وثاقت اندر راوی، اون دیگه راه دیگه است. پس بنابراین ما سه تا روش اینجا داریم. یک روش اثبات وثاقت مرویون ان در نزد یک راوی معین، یک روش اثبات وثاقت مرویون ان در نزد فل جمله بعضی از رواتشون، که این روش دوم مبتنی بر این هست که همه راویای اطراف تردید ثقه باشن،
یه تعداد زیادی یا تعداد زیادی که مطمئن باشیم که در اون تعداد زیاد، یعنی اون افرادی که اطراف تردید ما هستن، در اون اطراف تردید همه شما صدقه باشن. اطراف تردید افرادی که ما مطمئن هستیم اونها این رو صدقه می دانستن، همه اطراف تردید باید صدقه باشن، که اگر جایی که افراد زیادی از راویان صدقه باشن، اون اطراف تردید ما اون مجموعه ثقات میتونه باشه. یه روش دیگه هم این هست که نه، مستقیما ما بخوایم وثاقت رو اثبات کنیم. اثبات وثاقت مستقیم به راحتی نیست، اون یه مقداری چیزش به اصطلاح حجم بیشتر، روایت بیشتری نیاز داشته باشه، عدم تضعیف نباید شده باشه، اون مدلش فرق داره. تضعیف اگر ما بخوایم مستقیم وثاقت رو اثبات کنیم، یکی از مقدماتش هم عدم ذکر تضعیفه. در نتیجه اگر اون روش رو دنبال میکنیم، با تضعیفات معارضه نمیکنه. من خودم روشم این هست که در جاهایی که وثاقت یک راوی از طریق اکثار ثابت میشه، این وثاقت رو بر تضعیفات صریح ائمه رجال رو هم مقدم میدونم، ولی این در صورتی هست که ما از او اثبات وثاقت اندر راوی رو بکنیم، چون راویان افراد نزدیکتری هستند به او، قول اونها بر قول ائمه رجال مقدمه. اگر ما روشمون برای اثبات توثیق وثاقت اندر راوی باشه، چون اون راوی ها راوی های معاصر هستن و نزدیک هستن، اونا قولشون بر قول ائمه رجال مقدم هست و اون فرق داره. عرض میکنم اگر ما اثبات وثاقت اندر راوی بتوانیم بکنیم، خیلی محکمتر هست، راحتتر میتونیم بحث رو دنبال بکنیم. و من در ما نهنو حاج آقا اینم یه جایی اشاره تو این بحث اشاره میکنن، میفرمایند که تمام کسانی که از به اصطلاح یزید کناسی نقل کردن ثقات هستند. این قیدی که ایشون میارن تمام کسان، با توجه به این توضیحی که دادیم میتونیم اینجوری توضیحش بدیم که تمام کسان وقتی ثقه هستند، اگر ما بخوایم بگیم فل جمله این، ما اثبات میفهمیم که بعضی از این راویان رو ثقه میدونستن، این به درد میخوره. وقتی همه راویان از یزید کناسی ثقه هستند و این به درد میخوره، من به نظرم اکثار روایت اجلا در مورد یزید کناسی تام هست، ولی خب دیگه در حدی نیست که نشه توش مناقشه کرد و دغدغه. یه مقداری به هر حال ذوقیه این مطلب. عدد 13 هم که رسیده که دیگه خیلی مهمه و اینم یه مطلب. خب اما اگر بحث اکثار روایت اجلا به تنهایی هم کافی نباشه، به ضمیمه وقوع در کتاب‌های مفتابه مثل کافی و فقیه و قسم اول تهذیب، یعنی اونایی که بهش فتوا میدن، من مراجعه نکردم ببینم تهذیب این روایت‌ها رو در کدام قسمتش رو آورده، من فقط فهرست تهیه کردم ولی تک تکش رو نگاه نکردم. احتمال میدم که در همون قسمایی که بهش فتوا میده هم روایت یزید کناسی رو آورده باشه. اینه که با وقوع در کتب مفتابه اون هم تایید میشه و اون هم مکتب خوبی هست امثال اینها. میمونه به علاوه اون رو هم اضافه کنیم به بحث قاعده مشاهیری که قدحی در حق اونها وارد نشده. این قاعده مشاهیر این که یزید کناسی از مشاهیر بوده، صغراش رو یکی با نحوه، مثلا اون روایتی که اصحاب می اومدن ازش سوال میکردن امثال اینها، ممکنه از اون راههایی کسی مشهور بودن یزید کناسی رو اثبات کنه. یکی ولو خودش نقل میکنه، پیداست دیگران به این نقل کردن او گیر نمیدادن که همچی چیزی رو چطور نقل میکنی یا امثال اینها. اینا از باب چیز نیست، جمع قرائنه. اینا نمیخوایم به تک تک اینها به عنوان یک دلیل تعبدی خاص ما استشهاد کنیم. این یکی از ملاحظه خود روایات، نحوه روایات امثال اینها. یکی از عبارت دارقطنی شیخ من شیوخ شیعه، از اون عبارت دارقطنی در حق برید کناسی که گفتیم همین یزید کناسی باید باشه، از اون به اون عبارت که اصلش هم ماله گفتم باید مال ابن عقده باشه، بنابراین ابن عقده نمیدونم دارقطنی و امثال اینها این رو به عنوان شیخون من شیوخ و شیعه میشناختن که مشهور بودن رو درش چیز هست. نه من از شیعه در بعض جاها دارقطنی از چیز هم نقل میکنه، من از شیعه نقل میکنه، ولی شیخون من شیوخ و شیعه نمیگه. نه ابن شیخون شیخون من شیوخ. ببینید حالا بذارید من یه عبارت دیگه از دارقطنی که نقل کرده، من این رو یاد داشتم هست، این رو برای شما بخونم. همین ببینید، برید الکناسی من شیوخ شیعه من من روان ابی جعفر ابی عبدالله علیه السلام، بعدیش برید ابو خازم مولا عبدالرحمن القسیم من شیعه. او یکیشو من شیوخ شیعه تعبیر کرد، دومیشو همین ادامه هم هست خوی سر هم هست، دومیشو من شیعه تعبیر کرده. اینجور نیست که مجرد این که مثلا کتابای اونا چیز باشه من شیوخ شیعه تعبیر کنه. این علال قاده ابن قغده تعبیر من شیوخ شیعه تعبیر کرده بوده. چی؟ شیخ طوسی اصلا بنای آوردن عبارت های ابن قغده رو نداره. ابن قغده کتابش خیلی مفصل بوده، میگه در ذیل هر ترجمه به استار روایات شخص آورده چی کرده، خیلی کتاب مبسوطی بوده. شیخ تقریبا فقط عنوانهای رجال ابن قغده رو منتقل کرده، اطلاعات رجال ابن قغده اصلا منتقل نشده در به اصطلاح فهرست. نه عرض کردم تو اصحاب صادق علیه السلام، اصلا تو اصحاب صادق ایشون توصیقات هیچ نمیاره در هیچ. یعنی شیخ طوسی در اصحاب صادق اینو یه روز توضیح دادم، کل توصیقات تضعیفاتی که تو کل چیز هست به بیستا نمیرسه. تو باب اصحاب صادق رجال شیخ در حالی که نزدیک 3000 تا چیز هست، یعنی کمتر از 1% توصیق و تضعیفش، کمتر از 1%. حالا دیگه اونجا یه شخصی بوده عشقش کشیده، مثلا خیلی براش غریب بوده، جالب بوده اون اطلاعات امثال اینا آورده باشه، امثال اینا اونا دیگه این مقدار ذوقی بوده که چطور شده اونا رو آورده، اونا رو بعد پرسید که چطور آورده، اونایی که نیورده طبق اصل هست. افراد میگم کمتر از 1% مواردی هست که در موردشون شرح حال ذکر کرده، در حالی که اصلا حتی مجموع عبارتهای مدح و ذم، مجموع عبارتهای مدح و ذمی که تو باب اصحاب صادق رجال شیخ هست از 1% کمتره. این پیداست که تو اون باب چیز نه، ولی تو بابای دیگه اینجور نیستا. مثلا تو باب اصحاب الکاظم، از باب اصحاب الکاظم توصیق و تضعیف خودشو نشون میده امثال اینها. خب این اما بحث قاعده مشاهیر رو ما انشاءالله فردا یه مقداری توضیح بیشتری در موردشون درمش میدم. اجازه بدید من فقط یک مقدمی رو در مورد این قاعده مشاهیر رو بگم. قاعده مشاهیر رو تو کلمات وحید بهبانی اینها به عنوان دلیل بر ممدوحیت راوی میگیرن، به عنوان روایت روایت حسن میخوان تلقی کنن، ولی مثلا ممکنه ما این رو دلیل بر وثاقت بگیریم با اون تقریبی که از مرحوم تبریزی اینا نقل کردیم و اینها، اون یه تقریب دیگری هست که این رو حالا من فردا میخوام تفاوت این دو مبنا و اینکه این چه شکلی هست رو یه توضیح بدم. این عبارت خاتمه مستدرک فائده نهمش رو مراجعه کنید که ایشون اونجا میخواد بگه خیلی از اینایی که اینا حسن میدونن در واقع باید صحیحه بدونن، و در واقع اون میخواد بگه این تقریباتی که اینا ذکر میکنن به عنوان حسن، این تقریب در واقع بهتر اینه که این تقریبات حسن تلقی نکنیم، این تقریب رو تقریب صحیح تلقی کنیم. اینو حالا انشالله من فردا توضیح میدم، انشالله فردا بحث یزیدی کناسی تمام میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
نجاشی نیمده چیم 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 نجاشی نی